ز شاه هست که تاریخ مصرف قطعا نداره. بله. به این شکل در واقع باید متجلی بشه در اصلاحات.
همه ما بتونیم از این الگوها در تمامی شرایط استفاده بکنیم، چون واقعا الگویی که جنبه چارچوب عینی پیدا بکنه ماندگار خواهد بود. ما پیامکی هم داریم و یکی از عزیزان و شنوندگان محترم برای ما پیامکی رو ارسال کرده. خانمی هستند که گفتند ایام جنگ رو به خوبی درک کردن و سختی ها و فراز و نشیب ها و نبود همسر و مسائلی که الان در مورد اون صحبت کردیم رو با جان و دل درک کردن و شرایط سخت مانع از این شده که بخوان حالا یه سری از منافع رو داشته باشن، اما الان یادآوری اونها براشون خیلی شیرینه و حتی در تربیت فرزندانی مقاوم مستقل واقعا تأثیر داشته و تونسته که از این بابت سربلند باشه و همینطور اینکه حمایتی کرده از همسرش که با خیال راحت که شما هم اشاره داشتید به دفاع از کشور بپردازه. امیدوارم که همه مادران این سرزمین سالم و سلامت باشن و همچنان از تمامی ارزش‌های این کشور دوشادوش مردان دفاع کنند.
خسته نباشید. من هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌دارم و می‌خواستم یه سوال بپرسم، اینکه ما چه کار می‌تونیم کنیم که خانواده‌های ما بتونن همچنان از بحث خانواده‌هایی که در دفاع مقدس نقش آفرینی داشتن الگو بگیرن و شاخص‌های یک خانواده مطلوب چه شاخص‌هاییه؟ اگر زحمت بکشید بفرمایید ممنون می‌شم.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت کارشناس محترم برنامه و دست‌اندرکاران و شنوندگان عزیز. در خصوص موضوع برنامه میخواستم بپرسم واقعا علت این که ما از اون فضای صمیمی و اون کارکرد مثبت و فراوان خانواده در دوران دفاع مقدس دور شدیم و به وضعیت فعلی دچار شدیم چی بوده و الان باید روی چه چیزهایی تأکید بکنیم و چه ارزش‌هایی رو باید بیشتر در روش اصرار بکنیم تا دوباره اون فضا و اون محیط برای خانواده های ما تکرار بشه؟ ممنونم، خدا نگهدار.
ممنونیم از شما شنوندگان محترم که ما رو با پیام ها و تلفن هاتون همراهی می فرمایید. در مورد تلفن هایی که صحبت شد و نظراتی که دوستان داشتن، اینکه خانواده مطلوب چه شاخصه هایی داره و چه ویژگی هایی باید داشته باشه که ما باز هم بتونیم به اون خانواده هایی که در دوران دفاع مقدس خیلی بیریا بودند، کمتر دنبال رفاه و تجمل گرایی بودند، بیشترین اولویتشون این بود که بتونن توی زندگیشون ارزش هاشون رو حفظ بکنن، اما در دنیای امروز زندگی کنن، حتی با این فضای مجازی، حتی با این تکنولوژی های بروز، ماشین های لوکس، خانه های آنچنانی. اما در واقع تلفن دوم به همین اشاره داشت، چرا ما دور شدیم، کجای کار رو ما اشتباه رفتیم؟
خدمت شرفت که سپاسگزارم از شنوندگان عزیز که نکات بسیار خوبی رو مطرح کردن. در یکی از آیات قرآن که الان من حضور ذهن ندارم کدوم آیه از قرآن هست، دو تا نکته اساسی می‌فرماد که کسانی که گمراه میشند دو ویژگی داشتند. این بحث شعاری هم نیست اما باید مصداقیش رو عرض بکنیم. یک، فراموش کردن یاد خدا. دو، اتباع شهوات، پیروی کردن از خواستهای دل. شهوات که میگیم مصداق خواست مد نظر نیست، یعنی هر آنچه را که میل من است مقدم است بر میل خدا، میشه شهوات. این دو ویژگی رو گفتن باعث میشه که در کربلا کاری کنن که سر ولی خدا بر نیزه بشه. خب این مصداق بسیار علنی شه. در دفاع زمان دفاع مقدس چون خدا مقدم بود بر خود و دیگری به خاطر خدا مقدم شد بر خود، خود ندیدن سر لوحه بود برای همه، لذا وقتی خود رو نبینی به راحتی میگذری. بعد از جنگ که به عین بعضیش رو خودمون دیدیم. بله. که برخی از ما که قلیل هم هستیم البته احساس کردیم که 8 سال عقب ماندیم. بله. باید جبران کنیم.
بدویم بهش برسیم.
خب کسی که احساس چنینی داره برای جبران خیلی از مسائل زیر پا میگذاره.
بله.
که به دوستان همپالکیش برسه. بله. و داشتیم کسانی که از عقاید حقه شیعهشون گذشتند.
بله.
ادیان دیگر رو آوردن چون خواستن. لازم خواهم عرض بکنم که آیه قرآن شعار هم نیست و خودمان هم وجدانن درک میکنیم هر جا خدا رو محبوب خودمون قرار دادیم.
بله.
گذشتیم. هر جا محبوب ما چیز دیگری شد خدا از خدا گذشتیم.
یعنی گرایشات به مسائل مادی و اینکه جبران مافات بشه یا حالا اون چیزایی که دوست داشتیم داشته باشیم و نداشتیم،
با نگاه غیر الهی
که بله
لطمه زده
موجب شده.
لذا خداوند از ما نخواست که گرسنگی بکشیم.
بله.
از دنیا گذشتن معناش نیست که ترک بکنیم. چرا خدا خلق کرده؟
بله.
دنیا مزرعه آخرته، اما چه حدودی؟
بله.
من خط مسیر زندگیم چیه؟
بله.
تو اون مسیر حرکت کردن، این که عرض کردم ملاک این است که خدا محبوب من است. کسی که در زمان عقدشه لباسش هم جوری میپوشه که همسرش بپسنده، چون او محبوبشه. ما خدا رو ملاک حبمون قرار بدیم، میتونیم مدیریت بکنیم احساساتمون رو، زندگی اقتصادیمون رو، خلوتمون رو، پوششمون رو، نوامیسمون رو.
چرا در مورد روابط خانوادگی همین اتفاق همینه. افتاده. یعنی بله. اون موقع شاید حالا روابط خانوادگی خیلی صمیمی‌تر بود. بله. حتی با اقوام، همسایه‌ها، شاید توی یک کوچه همه همسایه‌ها از ابتدا تا انتهای کوچه همدیگر رو می‌شناختن. بله. و می‌دونستن کی چند تا فرزند داره، برای کی مشکلی. بله. پیش اومده. حتی با همدیگه یک ریش سفیدی میومد. بله. اون وسط یک. بله. شاید قائله‌ای رو ختم می‌کرد یا روابطی رو ایجاد می‌کرد. ولی الان اینها هم دیگه اصلا ما همسایه بغل دستیمون رو میبینیم تو آسانسور نمیشناسیم،
چون اون موقع دیگر محوری بود، الان خود محوری است.
عرض
کنم خدای ما شدیم خودمون. لذا ثمراتش این گونه است که ما خود رو ترجیح میدیم بر دیگران. کسی که در میدان جنگ مسابقه میگذاره که من روی مین بیفتم که دیگری رو بکنه، یعنی خود رو ندیدن.
دقیقاً
اینو بهش میگن ناصح، یعنی خیرخواه. شهدا خیرخواه بودن، خود گذشتن تا دیگری در آسایش باشه.
باید.
این خیرخواهی الان کمه، خیر رو برای خود خواستن زیاد شده.
بله. خانواده زمینه ی رشد یه همچین افرادی رو فراهم کرده بود که بتونند
قطعاً.
با یه همچین روی کرده فکری از جان بگذرن که دیگران در صحت
و اون ارزش معنوی رو خانواده درک کرد، به فرزندان.
بله.
انتقال داده شد.
بله، سپاسگزارم. خانم دکتر، در مورد اینکه سبک‌های تربیتی در خانواده‌ها به چه نحوی بود، امروزه دیگه ما فرزند سالاری رو داریم و میبینیم که خیلی از خانواده ها تأکیداتشون روی تأمین همه مای احتاج فرزندانه و شاید اونها خودشون رو به عنوان یک ولی نعمت خانواده میدونن و شاید احساس میکنن که توی خانواده باید همه چیز برای اونها فراهم باشه. سبک های تربیتی در گذشته شاید جنبه اقتدار داشت، اقتداری که همراه با یک آزادی و ضمن اینکه جای مناسب تذکرات لازم داده میشد و اون محدود و چارچوب تونسته بود برای همه به نحوی جا بیفته که هر کس یه رسالتی در خانواده داشت، هر کس یک سهمی توی اون خانواده داشت و مادر هم به تنهایی در غیاب پدر به خوبی تونسته بود این رو مدیریت بکنه. اما امروز شاید گرایشات خیلی از ماها به مسائل تجملاتی و دور شدن از این سبک تربیتی، یعنی در واقع رها شدگی در بعضی موارد دیگه مشاهده میشه. فکر میکنید این میتونه یکی از عواملی باشه که ما این الگوی مطلوب رو از دست دادیم؟
ببینید، بحث خانواده در گذشته و مقایسه تطبیقش با خانواده در امروز تا حدی درگیر با یک سری ارزش‌هایی میشه که عملاً تعریف اون ارزش‌ها فارغ از اصولی که همه بهش پایبند هستیم، تعریف ارزش‌ها در اون زمان، ببینید اون زمان ما بیشتر در روزگار خیلی قبلتر بود که حالا پدر سالاری یا به تعبیری این که مثلا حالا
سبکای
متفاوت وجود داشته. از یه جایی به بعد در واقع حقیقتاً ما حق سالاری رو مطرح کردیم در دل خانواده. الان هم اگر همون ارزش حق سالاری در خانواده ها بست. بله. و نشأت پیدا بکنه، کماکان ما به همون الگوهای مطلوبی که شما میفرمایید میرسیم. ببینید، خرمشهر، خانواده خرمشهره، یه جهان‌آرایی باید اینجا باشه.
بله.
قیام بکنه و بتونه در واقع این خرم شهر رو خرم نگه داره. حالا میتونه مادر باشه، در ایام جنگ خب طبیعتاً مادر بوده، الان این دوشادوش بودن و این همفکری و این هم در واقع اندیشی پدر مادر و خانواده در کنار هم هست که این خانواده خرم رو میتونه همون خرم شهری که عرض کردم
البته الان
نگه
هم
داره.
دکتر تا یه حدی من تو بسیاری از خانواده ها این رو میبینم، البته خب خیلی بی‌انصافیه که ما بگیم دیگه همچین الگویی وجود نداره، چون الان توی خانواده ها هستن پدرانی که دوشا دوش مادران حمایت میکنه از بچه ها کمک میکنه و برعکس خانم هایی هستن که واقعا این الگو رو حفظ کردن و در زندگیشون دارن به کار میبرن، ولی در قالب جامعه شاید این رنگ و بو اونطوری که یه مقدار کم رنگ شده و حالا به دنبال این هستیم که انشاءالله بتونیم اون الگوهای جدی و عملیاتی رو از این کم رنگی ببریم به سمت پر رنگی. ما یه سری با اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم.
شهریور 1359 بود. حدود 20 ماه از پیروزی انقلاب گذشته که با آتش جنگ به مصاف کشورمان آمدند. آغاز جنگی نابرابر، نه بین ایران و عراق که بین ایران و تقریبا 80 کشور جهان که حامی همه جانبه عراق در این جنگ بودند، چیزی شبیه به یک جنگ جهانی. رونالد دوما، وزیر خارجه پیشین فرانسه:
ما انقلاب ایران را دوست نداشتیم، برای همین صنایع نظامی در اختیار عراق قرار دادیم و با بقیه کشورهای غرب بر علیه ایران همکاری کردیم.
یک طرف عراق و قدرت‌های منطقه‌ای و طرف دیگر مردم ایران.
بیا همون اتحادی که شاه رو از این ایران بیرون کردیم و بتونیم این مزدوران بسی رو از این کشورمون خارج بکنه.
من امروز میری پادگان امام حسن که فردا اعزام بشه.
زنان و مردانی از نسل‌ها و اقشار متفاوت که تازه از میدان مبارزات انقلابی بیرون آمدند و حالا به میدان جنگ می‌روند.
شما کجا به اعزام می‌شی؟
از وزارت کشور.
با شغلتون چیه؟
من دانشجو هستم.
فنی شرکت باهر.
معلمیم، تربیت معلم.
جنگ تحمیلیه. به ما تحمیل شده، خودمون نخواستیم جنگ کنیم و به صورت یه دفاع مقدسه.
امروز و با گذشت بیش از 30 سال از 8 سال دفاع مقدس، سنگر همبستگی و رشادت تغییر کرده. آن روزها پشت خاکریزها می جنگیدند، امروز باید در سنگر اقتصاد و فرهنگ بجنگیم و مقاومت کنیم. امیر سرتیپ غلام حسین دربندی، عضو هیئت معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی:
آقا چه دلیلی داره این همه ملت را بندازید ببرید منطقه؟ چه فایده ای داره؟ اینجا فقط این منطقه عملیاتی نیست که موانع باشه، توپ و تنگ باشه و بیان تماشا کنن. اینجا اون روح معنوی رزمندگان ما که فوق همه چیه، چون ما در جنگ روح خدا باوری رو به دنیا ثابت کردیم. در جنگ رزمندگان ما با روحیه ایمانی وارد شدن که در هیچ جنگ دیگه یه دنیا سابقه نداشته تا الان. اینه که نمیتونیم کاری کنیم که مردم ما از این روحیه بیگانه باشن. باید این روحیه استقامت، روحیه فداکاری همیشه در اینو زندانی برداریم و یکی از اونها همین رایان نوره که میتونن اینجا ببینن و از توش حجاجی ها در بیاد، حتی بیان ها در بیاد. وقتی جوان ما میاد اینجا میبینه، اون مردم کشور عزیز ما میان اینجا میبینن، حتی کشورهای دیگه می اومدن می دیدن. از 70 کشور دنیا پارسال مهمان داشتیم که اومدن، وابسته‌های نظامی کشور دیگه اومده بودن اینجا رو می دیدن. گفتن ما خودمونم تو کشورمون مناطق جنگی داریم، مناطق عملیاتی داریم، اما هیچ جا اینجوری زمین با آدم صحبت نمی کنه، حرف نمی زنه. وقتی اون خارجیه اینو درک میکنه، میفهمه، با وجودی که زبان ما رو نمی دونه، فقط با نگاه به منطقه، با شنیدن وقایعی که اتفاق افتاده، چطور اون جوان ما، اون مردم ما، زن ما، مرد ما، دختر ما، پسر ما، پیر ما، جوان ما میاد اینجا این داره نگاه میکنه، تکون نخوره، تأثیر نگذاره؟ قطعا این روحیه استقامت، روحیه فداکاری، روحیه شهادت طلبی داره زنده میشه، چون ثمرات پیروزی رو، اثرات مقابله و مقاومت در مقابل دشمن اینجا میبینه، طعم شیرینش رو زیر زبان و زیر دندان حس میکنه.
امروز خرمشهرهای دیگری در پیش است. دشمن دست بر نداشته است، اما در ابعادی غیر نظامی و جنگ نرم.
جوانان عزیز، آینده مال شماست، افقها رو شما باید فتح کنید و فتح خواهید کرد. خودتون رو آماده کنید، خودتون رو بسازید.
شهریور 1359.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه امروز تورنج که حال و هوای دفاع مقدس رو داره. حاج آقا، در مورد این که حالا صحبتهایی که در برنامه امروز داشتیم و به این نتیجه تقریبا رسیدیم که خانواده نقش محوری و الگویی رو در حفظ این آثار داره و بعضی از کارهایی رو که ما میتونیم انجام بدیم تا این ارزش ها پایدار بمونه و مستدام باشه، به صورت خلاصه و در یک دقیقه اگر ممکن یک جمع‌بندی برای ما داشته باشید و نکته ای اگر میخواین بفرمایید در خدمتون هستیم.
خدمت متشکرم. خدمت شریف نه شود که میخوام خیلی خلاصه از کنم. خب دفاع مقدس عرصه بود که دانشگاهی بود که عبور کردیم ازش، باید ثمراتش رو ببریم و بهترین ثمره همونجوری که از سالی هم تاکید فرمودید انتقال اون ارزش به نسل نو هست. بهترین انتقال خب سبک زندگی عملی است، طبیعتا باید کسانی که اون درس رو درک کردن انتقال بدن با عمل کرده خودشون. اما خب طبیعتا روش های گوناگون دیگری هم هست برای انتقال ارزش. امام سجاد علیه السلام هر واقعی رو میدن عشق میریختن، نه فقط به خاطر اینکه پدر رو از دست دادن، به خاطر اینکه خواستن اون ارزش ها انتقال پیدا کنه، سوال بشه برای نسل بعدی که چرا حسین شهید شد علیه السلام. امام صادق 7 سال نذر میکنن برای ایشون در منا مجلس ختم گرفته بشه. چرا؟ چون میگفتن امام صادق شهید نشد، به مرگ طبیعی مرد، برای روشنگری، یعنی انتقال اون ارزش ها. الان یکی از طرق انتقال ارزش ها که کمون که مقام معظم رهبری بسیار تاکید دارن این هستش که یاد شهدا گرامی داشته بشه و زنده باشه و اینکه یاد شهدا که انتقال ارزش هاشون روش هاشون این سبک هست. و نکته دیگر که اشاره کنم بحث راهیان نور هست که باز هم تاکید مقام معظم رهبری هست که جوانان در این برنامه ها شرکت کنن تا اون ارزش ها و روش های سبک های زندگی شهدا رو انشالله برای نسل جدید بازگو بکنن، روایت بکنن و انشالله شاهد انتقال اون فرهنگ باشیم.
بله خیلی متشکرم. بله یکی از راهکارهای خیلی مفید هست در این خصوص. خیلی متشکرم. خانم دکتر نکته پایانی هم شما بفرمایید در حد 1 دقیقه در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من تیتروار فقط عرض میکنم چون که فرصت کم هستش، بحث در واقع انتقال مفاهیم و ارزش های دفاع مقدس به جامعه امروز و به عزیزان و فرزندانم در جامعه امروز طبیعتاً باید به یک الگودهی تطبیقی با اون ایام شکل بگیره و یک ایجاد همزیستی فکری و فرهنگی شهدا با فرزندان ما در این دوران. از مهمترین نکاتی که باید شکل بگیره بحث بومی کردن سبک زندگی شهدا هست. ما 2 طرح رو در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش دفاع مقدس در حال حاضر در حال اجرا داریم که بحث خورشید خانه ادباش، انتقال سبک زندگی جهادی به بانوان جوان متأهل، و طرح سلال ها انتقال در واقع مفاهیم دفاع مقدس به نوجوانان که در سطح در واقع استان تهران و توسط اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش دفاع مقدس در 31 استان کشور در واقع این طرح داره انجام میشه که خدا رو شکر بالغ بر در واقع 15,000 نفر تا به الان در واقع از مجموعه 2 طرح آموزش دیدن که در واقع این مدل در واقع ترویج فرهنگ دفاع مقدس و این بومی کردن و مؤثر سازی بحث انتقال ارزش دفاع مقدس خودش بستری رو فراهم هم میکنه و نقطه عظیمتی هست برای اینکه ما بتونیم ارزش ها رو به نسل بعد منتقل کنیم.
ما واقعا برای ماندگاری این ارزش ها نیاز به آموزش اونها به نسل آینده داریم و انشالله همه نهادها و سازمان ها بتونن در این خصوص همکاری لازم رو داشته باشن. از شما شنوندگان محترمم سپاسگزارم که امروز ما رو با عنوان الگوی مطلوب خانواده با تاکید بر خانواده در دفاع مقدس همراهی کردید. برای تک تک شما مهر ماندگاری آرزو می کنم و همه شما رو به خدای یکتا می سپارم. خدا نگهدار. وقت شما به خیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده برنامه تورنج رو شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیزم، کم کم به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به افق
تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:57 خواهد بود. در این لحظات عزیز و نورانی آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل لا تجدون أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شهید حسن دانش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة.